بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 25، مورخ 12/9/91.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم عروف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. دومین دانشی که برخی از مسائل علم اصول احتیاج به مطالب این علم دارند، فلسفه هست. میدانید که کلمه فلسفه اطلاقات و کاربردهای مختلفی دارد. گاهی فلسفه اطلاق می شود به همه علوم حقیقی، چه نظری و چه عملی، که شامل ریاضیات، طبیعیات، الهیات، اخلاق، تدبیر منزل و سیاست است. گاهی فلسفه اطلاق می شود به همه علوم عقلی در مقابل علوم تجربی و علوم نقلی. مرتن ثالثه فلسفه به معنای علمی است که از احکام کلی وجود بحث می کند، که شامل الهیات به معنی الاعم، مباحث وجود، ماهیت، علت و معلول، واجب و ممکن، حادث، قدیم، متغیر، ثابت، عقل و عاقل و معقول، مجرد، مادی، جوهر، عرض، مباحث نفس میشه یا اثبات واجب، توحید واجب، صفات واجب، افعال واجب، نظام آفرینش، قضا و قدر، نظام احسن، بحث شرور و امثال اینها. مقصود ما از فلسفه فعلا همان علمیست که از احکام کلی وجود بحث میکند و شامل الهیات به معنی الاعم و الهیات به معنی الاخص است. البته مباحث منطق را هم فعلا از نگاهی داخل در این اصطلاح قرار میدیم. لذا عرض میکنیم فی الجمله برخی از مسائل فلسفی منطقی هستند که اینها مبادی تصدیقیه برخی از مسائل علم اصول شمرده می شوند و این مباحث منطقی فلسفی باید قبل از ورود به مسائل علم و اصول یا مسئله خاصه توسط پژوهشگر بررسی بشه، در این مسائل نظر انتخاب کنه تا بعد ورود به مسائل اصول که مبتنی بر این مسائل است راحت و قابل دسترس باشه. باز از باب مثال به برخی از این قواعد اشاره می کنی و ابتناء مسائل اصولی رو بر این قواعد منطقی فلسفی ذکر می کنی. مورد اول، قاعده در منطق یا فلسفه داری تحت عنوان استحاله اجتماع ضده. میدانید مبحث اجتماع ضده که زیر مجموعه بحث تقابل است، از دیدگاه ارسطو و حکماء مشا یه بحث منطقی است، لذا مشائین در مبحث منطق از بحث تقابل بحث میکنن، ولی شیخ اشراق و صدر المتألهین و پیروان حکمت متعالیه مبحث تقابل رو از مباحث فلسفی میدانن و ضمن بحث وحدت و کثرت مباحث تقابل از جمله اجتماع ضدین رو بررسی میکنن. خود این بحث که تضاد چیست، چرا استحاله دارد و قیودی که در تکمن تضاد دخیل است چه قیودی است، بحث مهمی است. لعله یمکن ان یقال در کلمات خود ملا صدرا در بحث تضاد یه تفاوتی استفاده میشه. یک جا سه تا رکن برای تضاد می شماره، یک جا در مباحث خیال یه مشکلی برخورد میکنه، میخواد مشکله رو رفع کنه، یه قید چهارمی رکن چهارمی برای تضاد ذکر میکنه. خود این که تضاد یعنی چیه و اجتماع ضد این محال است چیست، یه بحث بسیار مهمه، فلسفیست از این نگاه یا منطقیست از نگاه مشایی، این که خوب باید حل بشود تا بعد این مسائلی که اشاره میکنیم در اصول مبتنی بر این بحث میشود روشن بشود. مبحث استحاله ضد اجتماع ضد این رو در علم اصول در این مباحث باز از باب مثال اشاره میکنیم، اون چه استحضار ذهن بوده شما میبینید. در بحث مشتق کاملا در مواردی میبینید ابتناع مباحث عالم اصولی بر استحاله اجتماع ضدین است. در مبحث اجتماع امر و نهی دقیقا بحث استحاله اجتماع زده کاربرد دارد. در مبحث قطع شما بحثی رو میبینید که آیا قانون گذار میتواند از حجیت قطع منع کند یا نمیتواند؟ محور بحث این است منع از حجیت قطع نشاید، به خاطر این که یا موجب اجتماع ضدین است در اعتقاد قاطع و این محال است، یا موجب اجتماع ضدین است در واقع و این هم محال است. اجتماع ضدین چرا استحاله داره؟ اجتماع ضدین در اعتقاد قاطع چرا استحاله داره؟ اجتماع ضدین حقیقتا چرا استحاله داره؟ همه برمیگرده به همون بحث فلسفی. گفته می شود در علم اصول اخذ قطع به حکم در موضوع خودش مستلزم دور است، در موضوع مثلش مستلزم اجتماع مثلین است، در موضوع ضدش مستلزم اجتماع ضدین است. تعبد به زن از نظر ابن قبه استحاله داره، چون اگه زن مخالف با واقع باشه موجب اجتماع ضدین است، موافق باشه موجب اجتماع مثلین است و انبوه موارد آخر. یا در فلسفه بحث می شود قانون دوم، از یه قوانین روشن اشاره می کنیم بعدم به دو سه تا قانون پیچیده دیگه. اجتماع مثلین محال است، یه بحث پردامنه فلسفی است. جمع کثیری از فلاسفه میگن اجتماع مثلین محال است، جمع کثیری از معتزله میگن اجتماع مثلین جایز است، هیچ استحاله‌ای نداره. برخی از حکما میگن اجتماع مثلین با بعضی از شرایط محال است، با بعضی از شرایط محال نیست. و این همه ما الان اشاره میکنیم در اصول مباحثی مبتنی بر این بحث است. اگه این مبدع تصدیقی خوب روشن نباشه، نتونه انسان در عرض نیم ساعت توضیح بده اجتماع مسلم چرا محال است. 11 تا دلیل فخر رازی امام المشککین در کتابای مختلفش میاره، 9 تا دلیل رو معتزله ردش میکنن و نخیر هیچ کدوم دلیل نمیشه برای که اجتماع مسلم محال باشه. چرا اجتماع مسلم محال نیست؟ بچه استحاله ندار. یا بعضی از حکما شیعه میگن در بعضی از شرایط صاحب شوار اجتماع مثل المحال، همه جا معلوم است اجتماع مثل المحال باشه. بالاخره این باید تحلیل بشه تا بعد در این مباحث که اشاره میکنیم ببینید که چه جور مبتنیست مباحث اصولی بر این بحث. در بحث مقدمه واجب اجزا گفته می شود مقدمه داخلی هستن. اگر اجزا مقدمه داخلی واجبن آیا اجزا میتونن وجوب غیری هم داشته باشن یا نه؟ محور بحث اینه، اجزا وجوب نفسی دارن؟ وجوب غیری نمیتونن داشته باشن؟ مرحوم آخون میگه چون مستلزم اجتماع مثل این است. آیا امر به شیء ثانیاً قبل از امتثال امر اول تأسیسی است یا تأکیدی است؟ در اصول بحث میشه، گفته میشود تعلق امر دوم به شی قبل الامتثال نمیتونه تأسیسی باشد چون موجب اجتماع مثل این است. در بحث مفهوم شرط، لو تعدد الشرط و اتحد الجزاء، آیا ظهور جزا در تعدد است یا نه؟ بعضی میگویند جزاء واحد، اگر دو تا حکم داشته باشد اجتماع مثل این علی طبیعت واحده است و اینم جایز نیست. قاعده سوم، بحث طویل و زیلی در فلسفه است، مبحث کلی طبیعی. کلی طبیعی یا همون تعبیری که در اصول می شود طبیعت، که ماهیت لا به شرط است، حالا قسمی یا مقسمی، بحثای طویل و زیلی داره. در فلسفه بحث میکنیم آیا کلی طبیعی موجود در خارج است یا فقط در ذهن وجود دارد؟ اگر کلی طبیعی موجود در خارج است، به وجود مستقل است یا در ضمن افراد است؟ اگر موجود در ضمن افراد است، متعدد است به عدد افراد یا نه؟ به عبارت اخرى، نسبت کلی طبیعی به خارج نسبت اب واحده است به ابناء متعدده یا نسبت آبا به ابناء است؟ و بحث رجل همدانی و کلام او در کلی طبیعی و مقایسه با اون چه که فلاسفه حسی اروپا گفتن، اینا رو در فلسفه میخوانی. این بحث کلی طبیعی در انبوهی از مباحث علم و اصول به شکل روشن مبدع تصدیقی قرار می گیرد. در بحث اوامر، در مبحث مره و تکرار می گوین امر به ماد لذته و هیئته، نه به مر دلالت می کند نه بر تکرار، بلکه امر دلالت می کنه بر طلب ایجاد طبیعت در خارج. مگه کلی طبیعی در خارج تحقق پیدا می کنه که امر طلب ایجاد طبیعت در خارج باشه؟ بعد اول بحث فلسفیش مطرح کرد، اثبات کرد، بعد اینجا مسئله برش مترتب کرد. در مباحث امر و نهی بحث می شود، امر و نهی متعلق به ایجاد یا ترک طبیعتن، امر وجود طبیعت است به نام صرف الوجود، نهی ترک طبیعت است. اول باید بحث کلی طبیعی و وجودش در خارج روشن بشه. در باب استصحاب در موارد مختلفی از جمله بحث استصحاب کلی، بحث اصل مثبت، مبحث کلی طبیعی و نگاه به کلی طبیعی کاملا شکل میگیره و مبدع تصدیقی است. در بحث عام و خاص، نکره در سیاق نفی مفید عموم است یا نه، بحث کلی طبیعی شکل میگیره. در مبحث اجتماع امر و نهی، تعدد عنوان موجب تعدد معنون است در خارج یا نه، بحث کلی طبیعی جایگاه داره. در مبحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، بحث کلی طبیعی جایگاه داره. و هاکذا مباحث فلسفی دیگری که میبینید در لابلای مباحث اصولی، مسائل اصول مبتنی بر این هاست. به بعضی از اینها اشاره میکنم، دیگه ابتناعش در جای خودش بررسی میکنیم. خب ما در بحث اجتهاد تقلید بحثایی داشتیم، به نظر ما بله باید تخصص در این مباحث باشه تا بعد بشه ابتناع گذاشت. حداقل در خصوص این مباحثی که دخیل در استنباط است بله. حالا در بحث نحو و اینا وارد میشیم، چیزایی بیشتر میگیم که تخصص چه مقدار لازمه، چگونه. شما ببینید مباحث فلسفی مثل حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه، یه امتحانی باشه. کسانی که سالها اصول خوندن سالها هم تکرار شده، یه حیثیت تقییدیه تعلیلیه نیست، و خودش بپرسن بیان حیثیت تقییدیه و تعلیلیه رو توضیح بده. این چیه که یه همه بحث در اصول مبتنی بر این میشه؟ این هویتش چیه؟ اینا رو که میگیم به خاطر اینه اگه بحث اصولی وارد شدیم، قبلش دو روز معطل شدیم، یه مقدمه کلامی گفتیم، نگید آقا بحث تبدیل شد به بحث عقاید. اگه آمدیم سه روز معطل شدیم، یه بحث فلسفی رو مطرح کردیم، امهاتی بحث عنوان شد، الذی احکم اونجا گفته شد، بعد وارد یک مسئله اصولی شدیم، نگید اصول نشدی که فلسفه شد. چاره ای نیست جز این که در عرض کنم ست وقتی میگفتیم، حالا نوارا رو ببینید، بدن به اصول فقه و رسائل و کفایه یه مقدمه کوتاه میگفتیم، یک اشاره میکردیم میرفتیم، اما اینجا اینجوری نمیشه دیگه. اینجا اگر میخواد الذی احکم آدم باید بگه، اول باید در این مقدمات و مبادی تصدیقی الذی احکمش بگوید. اینجا الذی احکمش که ثابت شد و حالا باید بگه این مسائل مبتنی بر اینها هستش. و دو روش هم هست، برای اشاره میکنم اینا رو بگیم تا بعد. یا میبینید در برخی از مباحث اصول گفته میشود این مسئله خارج محمول است و اون مطلب محمول به ذمیمه است. یک کلمه گفته میشه میگویند و رد میشه، یعنی خارج محمول، محمول به ذمیمه نیست. این محمول به ذمیمه است، خارج محمول نیست. به صمیمه و به ذمیمه، هر دوش، هر دو اسم، بله، از یکی تعبیر میشه به محمول به صمیمه که خارج محموله، از یکی تعبیر میشه به محمول به ذمیمه که قسیم او خواهد. حالا جعل اصطلاح، باز ببینید در جای خودش میرسید. بعضی از مبادی تصدیقی رو اصولیین برای خودشون یه اصطلاحات جدیدی در جعل کردن، مخصوصا مرحوم آخوندی کار زیاد میکنه و ما در بحث یادم هست در مباحث الفاظ قسمت اول کفایه اخذ فصل در نوع و اون گونه بحثا وارد شدیم، دو سه تا مقدمه گفتیم، اصطلاحاتی رو که مرحوم آخوند داره تجزیه و تحلیل میکنه، دخل و تصرف میکنه در اصطلاحات فلسفی اشاره کردیم. اینم در جای خودش درسته، هر جاش باید اشاره کرد. یا میبینیم در اصول گاهی گفته میشود این مرکب تحلیلی است و آن مرکب خارجی است. مرکب تحلیلی و مرکب خارجی تفاوتش چیه؟ چرا یک جا میگیم مرکب تحلیلی است، مرکب خارجی نیست، بعد آثار رو نفی میکنیم ازش و هاکذا. از فعلا ذالک برخی از قوانین فلسفی هست که تخیل شده است که مسائل اصولی مبتنی بر آنهاست، مثل قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد، که حداقل در 8 مورد مرحوم آخون در کفایه به این قاعده تمسک می کند برای اثبات یا نفی یک گزاره اصولی. خب ببینید با توجه به این ابتناعات ما لازم است هر جا به مناسبت یک بحث اصولی که نیاز واقعی به یک قانون فلسفی بود، باید در آغاز این قاعده فلسفیه تبیین بشه، منابعش ذکر بشه، الذی احکم درش بیان بشه، تا بعد اون ابتناعات اصولی بر مسئله هم شکل بگیره. اینجا من باز پیشنهادم به بعضی از دوستان محقق این است که این زمینه علومی رو که حالا اشاره میکنیم و ابتناعات، اگه دوستان بتونن کار کنن، دیروزم اشاره کردم، یک جزوه های کوچک آموزشی تدوین بشود برای تدریس مباحث اصولی و هضم مباحث اصولی بسیار بسیار نافع است. حالا بعضی از دوستان میگفتن در کلام بحثای دیگه کتابایی نوشته شده، استقصا کنید، این رو در صدد باشن بعضی از دوستانی که حالا هستن در جمع ما که بدن به اصول فقه و رسائل و مکاسب تدریس میکنن، اینا رو بررسی بکنید واقعا یه سری جزوه های تدوین بشود، هم برای استاد هم برای شاگرد بسیار مؤثر است. مثلا اصول فقه جمع بشه اون مباحث فلسفی، مخصوصا مرحوم مظفر که با نگاه محقق اصفهانی وارد شدن، ابتناعات در کلامشون زیاد، ما برمان مقدمه در اول بحث اصول اشاره میکردیم، اینا اگر بیاد تبدیل به چندین جزوه بشود، این جزوه ها تدوین بشه هم برای مراکز آموزشی، حالا بعضی از دوستان که جامعه المصطفی تدریس میکنن، بعضی از دوستان که در حوزه و مدارس حوزه تدریس میکنن، یه سری جزواتی تدوین بشه در این زمینه بسیار مهمه. قواعد کلامی که مباحث اصولی بر اونها مبتنی هست، حتی میشود اینجا با کارهای تتبعی که شما انجام میدید یک کتاب منبع باشه، مثلا اصول فقه ثم رسائل ثم کفایه منبع باشه تا بعدا به بحث خارج برسه. در کفایه بیایید بررسی کنید قواعد کلامی که ابتناع کلام مرحوم آخوند در اصول بر این قواعد است، اینا استقصا بشه، خلاصه از اینها بیاد، منابع برای مطالعه اینها بیاد. در رسائل همین طور، در اصول فقه همین طور، قواعد فلسفی همین طور، قواعد علوم ادب بعداً اشاره می‌کنیم همین طور. این بسیار کمک می‌کنه در اینکه تعقیدها، پیچیدگی‌های مباحث برطرف بشه، هم معلم بداند چه می‌کند، هم متعلم بدانه اون حلقه مفقوده کجاست، چه نکته‌ای رو باید به دقت مطالعه کنه تا بتونه مطلب رو استفاده کنه. بل الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.